بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. با گذشت هفته ها از آغاز اعتراض های سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، هزاران تن بازداشت شده اند. در این ارتباط به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی، بازداشت شدگان در معرض نقض گسترده حقوق اولیه و محرومیت از دادرسی عادلانه قرار دارند. این کمیته با اعلام این که با وجود بازداشت بیش از 10,000 تن در پی اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی، هنوز آمار رسمی دقیق و اسامی بازداشت شدگان از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است، نوشت توانسته است اسامی 2,000 تن از بازداشت شدگان را ثبت کند. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی:
رقم بالای 10,000 نفری که اعلام کردیم بر اساس جمع آوری آمارهای رسمی و نیمه رسمی که طی مدت توی رسانه ها منتشر شده، به نقل از رئیس قوه قضاییه، به نقل از مثلا فرمانده انتظامی فلان استان، همه اینها در کنار همدیگه قرار گرفته. هرچند که ما میدونیم شمار بازداشت شده ها باز هم بیشتر از اینه، اما ما با کنار هم قرار دادن اینها آمارهای رسمی و غیر رسمی که موجوده از شمار بازداشتی ها در شهرهای مختلف، تونستیم به یک رقم تخمینی بالای 10,000 نفر برسیم. هرچند که باز هم تاکید میکنم ما اعتقاد داریم که تعداد بازداشت شدگان در سراسر ایران از این رقم باز هم بیشتره.
این کمیته همچنین اسامی برخی از بازداشت شدگان اخیر را اعلام کرد، از جمله سجاد دریاباری، پویان سعیدی، محمود پیرایش، امیر مجد، پرهام پروری، حسین امیری حسینی، رضا محمدی، فریماه جلیلی، دنا شیبانی، مینا کاوان و رامین منصوریان. همچنین بهاره ایران منش، سام وسالی، پارسا کیهانی، فرامرز حمیدزهی، جمشید هرمزی، سجاد دهقانی، محمد رمضانی، طارق جنگیزهی، محمد حسابی، کیانوش عبدالله زاده، امیرعلی طاهری رحیم و حیدر دارایی. این کمیته همچنین به اسامی دیگری از معترضان بازداشت شده اشاره کرد: حمید قره حسنلو، فرزانه قره حسنلو، عاطفه بدیعی، علیرضا صالحی، فاطمه آزاد، شهاب اسکندری، مهدی شیرانی، اسماعیل برنایی، عیسی صاحبزاده، همت سعیدی، پرویز برومند و زانا قریشی. در این حال گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران حاکی از ادامه برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با معترضان است. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
در پی اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای که در بخش‌های کردستان در جریان هست، طی تقریبا 60-65 روز اخیر، طبق آماری که سازمان حقوق بشری هنگاو جمع‌آوری کرده، تخمین می‌زنیم که بیش از 4500 نفر بازداشت شدن و ما تا الان تونستیم که هویت بیش از 1,000 نفر از این افراد بازداشت شده رو احراز بکنیم، که در میون اونها حدود 90 کودک، حدود 24 معلم و بیش از 140 نفر زن وجود دارن. تعدادی از این افراد بازداشت شده زخمی هستند. اما به طور دقیق طی 2 هفته گذشته که به ویژه اعتراضات خیابانی در تمامی شهرها گسترش پیدا کرده، شدت پیدا کرده، تعداد بازداشت ها و سرکوب های خانگی بسیار زیاد و قابل توجه هستش، که ما مواردی رو داشتیم کودکان زیر 18 سال، نوجوانان زیر 18 سال با حمله به منازلشون ساعت بامداد صبح از 3 صبح به بعد مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتن که تا الان هیچ اطلاعی از سرنوشت این کودکان بازداشت شده نیست. طی هفته‌های گذشته در پی اعتصابات در دانشگاه‌های کردستان به ویژه دانشگاه رازی کرمانشاه، تعداد زیادی از دانشجویان زمانی که در داخل خوابگاه‌ها بودند با حمله و یورش نیروهای سرکوبگر مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند. تا الان تعداد زیادی از دانشجویان در به دانشگاه و توسط حراست دانشگاه شناسایی شدن، مورد بازداشت قرار گرفتن. متاسفانه تعدادی از این افراد بازداشتی طبق گزارشاتی که ما به دستمون رسیده با احکام سنگین مواجه شدن. یکی از این افراد خانم مرضیه یوسفزاده هست که در تهران بازداشت شده، اهل مهاباد هست. ایشون توسط قاضی صلواتی به محاربه محکوم شدن و حکم 15 سال زندان برای ایشون زده شده و متاسفانه تا الان ایشون به هیچ وکیل و ارتباط با خانوادهشون متاسفانه دسترسی نداشتن.
خانم مستأجر در بخش دیگری از سخنانش میگوید:
در خصوص اینکه رویه قضایی این افراد بازداشت شده چگونه هستش، واقعا مشخص این افراد از همون ابتدا در دادگاه به محاربه محکوم میشن، به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار میگیرن. شاهد بودیم افراد زیادی با این اتهام به اعدام محکوم شدن، اما بنابر اطلاعاتی که ما از مطلعین، وکلا و دادسراها گرفتیم، پروسه قضایی و رسیدگی قضایی به این پرونده ها از هیچ حد اقلی استانداردهای در امور کیفری برخوردار نیست. این افراد بازداشتی به وکیل دسترسی ندارن، محل بازداشتشون، نهاد بازداشتشون مشخص نیست، هیچ ارتباطی با خانواده هاشون ندارن و حتی افرادی که در حین بازداشت مجروح شدن مورد رسیدگی پزشکی قرار نمی گیرن و هیچ کدوم از این زندانیان شامل حداقل استانداردها نیستن، استانداردهایی که در امور کیفری باید لحاظ بشه. این پرونده ها توسط بازجوی امنیتی تکمیل میشه، به بازپرسی و سپس به دادگاه انقلاب منتقل میشه و بدون هیچ ملاحظه انسانی و رعایت قوانین ناظر بر دادرسی مورد اتهام و محاکمه قرار میگیرن که از نظر هنگاو این رویه قضایی به طور یقین فاقد مفهوم رسیدگی در یک نظام حقوقی هستش.
اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و مسعود نیکخواه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان به زندان بزرگ تهران انتقال داده شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام این خبر انتقال آنها به این زندان را اقدامی تنبیهی برای آنان توصیف کرد. ماموران امنیتی صبح روز 16 مهر به منزل اسکندر لطفی حمله کردند و با شکستن در و پنجره منزلش او را بازداشت کردند. در همین روز مسعود نیکخواه پس از احضار به اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت شد. آقای لطفی روز 28 مرداد و آقای نیکخواه روز 30 مرداد پس از حدود 4 ماه انفرادی هر یک با وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان آزاد شدند. یکی از نزدیکان اسکندر لطفی در مورد نخستین بازداشت او و رویدادهای پس از آن میگوید:
در بازداشت اول سوران مدت کوتاهی در بازداشت اطلاعات سنندج بودش و اونجا در اعتراض به اتهامات وارده بازجویی و بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب قضا زد که این اعتصاب قضا بر وضعیت جسمانی سوران تأثیر خیلی بدی گذاشته بود و سپس از سنندج به 209 اوین فرستاده شد. 4 ماه اونجا در انفرادی در بازداشت و بازجویی بود و در نهایت نتونستن هیچ چیزی رو بر علیه سوران پیدا کنن و سوران آزاد شد. اما پس از کمتر از 2 ماه به این شیوه و با خشونت خیلی بیشتر و خیلی برخورد بدتری اقدام به بازداشت مجدد سوران کردن. روز 16 مهر که سوران بازداشت میشه حدود کمتر از 48 ساعت در اطلاعات مریوان میمونه و در مدت این 48 ساعت خانواده میتونن با سوران دیداری داشته باشن در دادگاه و سوران اونجا به شدت عصبانی هستش و به خانوادش میگه این بازجوها خیلی با خشونت زیادی این 24 ساعت گذشته رو با من برخورد کردن. این رو به همه بگید که اینا خیلی با من بد برخورد کردن. این رو به همه اعلام بکنید که اینا خیلی خشونت داشتن. و بحث دیگه‌ای که مسئله دیگه‌ای که بوده این که سوران از مریوان به تهران انتقال داده میشه، با دستبند سوران رو از مریوان به تهران انتقال میدن، مسافتی حدود بیشتر از 600 کیلومتر رو با دستبند انتقال میدن به تهران به بند 209 زندان اوین.
او اضافه میکند
تقریبا یک هفته، بیشتر از یک هفته پیش، پدر و مادر سوران که هر دو مسن و بیمار هستن به امید این بتونن سوران رو دیدار بکنن به تهران میرن، از مریوان به تهران میرن همراه با دوتا از خواهرهای سوران و در اونجا در اوین به شیوهی برخورد میشه با خانواده سوران که همونجا پدر سوران حالش بد میشه، از هوش میره و در بیمارستان در بخش ICU بستری میشه. برای چند روز بعد از آن مدام خانواده سوران پیگیر میشن و در نهایت میتونن ملاقاتی کوتاه با سوران داشته باشن که متاسفانه چون پدر سوران بستری بوده در بیمارستان نتونسته پسرش رو ببینه، اما مادر و خواهر سوران رو ملاقات میکنن و سوران اعلام میکنه که دوبار بازجویی شده در طول این 40 روز که یکی از بازجویی ها بر سر اعتصاب معلمان بوده که به فراخوان شورای هماهنگی بوده که سوران رو بر سر این اعتصاب بازجویی میکنن، در حالی که این اعتصاب آخرین اعتصاب بوده و سوران در اون دوران خودش در زندان بوده و این خودش نشون میده که بازداشت مجدد سوران فقط به دلیل اعتراضات اخیر هستش، چون اونا به خوبی میدونن که فعالیت‌های صنفی در کردستان بسیار متشکل تر از سایر نقاط ایرانه و تصور میکردن با بازداشت سوران یا مسعود نیکا میتونن این اعتراضات رو خفه بکنن، در حالی که نه، وقتی سوران و مسعود نیکا بازداشت شدن آخرین اعتصاب معلمان شکل گرفت.
علاوه بر اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، محمد حبیبی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسماعیل عبدی و شمار دیگری از معلمان زندانی هستند. شمار دیگری از معلمان و فعالان صنفی معلمان هم در هفته های اخیر بازداشت شدند. مانند سهیلا زالبگی، عوض الله سفری کشکولی، محمد حسن داوودی، حمید جعفری، سهیلا خالدی، جمشید مظفری، اسماعیل رحمتپور، علی حاجی، کامیل فتاحی و حیدر دارایی. حسین صادقی، پدر آرش صادقی، زندانی سیاسی، در توییتی خبر داد که فرزندش در تماسی تلفنی گفته که به داروهایش دسترسی ندارد. آقای صادقی به بیماری سرطان مبتلاست و به همین دلیل باید به طور مرتب به داروهای خود دسترسی داشته باشد و تحت نظر پزشکان باشد. یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی میگوید
ایشو خب باید هر ماه یه آزمایش خون مخصوصی داره که باید برای بیمارای سرطانی هستش، باید بره این آزمایش خون رو بده و هر دو ماهی باید اسکن و استخون گرفته بشه از ایشون، بدونم این بافتای سلولای سرطانی پیشرفت کرده یا نه، و اگر این آزمایش رو تست نشه، گرفته نشه، امکان داره که بیماریش متاستاز کنه و بزنه به شونه و قفسه سینه و کلیه و بقیه جاهای دیگه بدن.
محمد علی کامفیروزی، وکیل مدافع ملیکا قراگزلو، روزنامه‌نگار و دانشجوی زندانی، در توییتی اعلام کرد که در بی‌خبری او و خانواده خانم قراگزلو وی را به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل کرده‌اند. آقای کامفیروزی افزود پیشتر چندین روانشناس و روانپزشک گواهی داده بودند که ملیکا قراگزلو امکان تحمل حبس ندارد و هشدار داد که با توجه به پیگیری‌های بی‌نتیجه قبلی، مسئولیت بروز هر گونه اتفاقی با مسئولان قضایی و امنیتی است. خانم قراگزلو به دلیل انتشار تصویر بی‌حجاب در صفحه شخصی مجازیش به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.